بسیار. رسیدیم به صفحه 37 و اذا اشکال تر درسته؟ اینجا رسیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا اشکال تر و قل تر. در قسمت قبل بیان شد که ما وقتی که داریم استعمال میکنیم یک لفظی رو برای انتقال معنایی، لحاظ استقلالی و حقیقیمون انتقال اون معناست، به اون معنا حقیقتاً کار داریم و نگاه میکنیم، اما به عنوان یک ابزار برای انتقال این معنا نیازمند این هستیم که لفظی رو به کار بریم، در نتیجه ذهن ما میاد اون لفظ رو به صورت ابزارگونه و عالی ملاحظه میکنه و به کار بریم. حالا به این مطلب اگر اشکالی کنی، به این نوع کاربرد عالی و ابزاری بخوای اشکال کنی، و اذا اشکال تبقل پر، اگر شما بگی ان لحاظ اللفظ به نحو العالیه شیء مستحیل فی حد نفسه، اگر شما اشکال کنی و بگی که ملاحظه کردن یک لفظ و توجه به یک لفظ به صورت عالی و ابزاری اصلا محال هست، فی حد نفسه، خود به خود چیز محالی است. آدم اصلا امکان ندارد که به چیزی به نحو عالی و ابزاری نگاه کنه. لأن لازمه کون الشخص المستعمل قد لاحظ اللفظ و هو فی نفس الوقت غافل عنه. چون فرض شما که میگی ما به نحو عالی و ابزاری نگاه میکنیم به این لفظ، معناش این هستش که شما لازمه این استعمال عالی این هستش که هم داری این شخص مستعمل که شما باشی، هم ملاحظه کردی این لفظ را، یعنی هم داری بهش نگاه میکنی و هم نگاه نمیکنی. قد لاحظ اللفظ، هم نگاه کردی به لفظ، و هو فی نفس الوقت غافل عن، و در همون وقت غافل از این لفظ هم هستی، هم نگاه بهش میکنی هم نگاه نمیکنی. خب این یعنی چه؟ این که تناقضی در کلامت هست، امکان نداره که شما هم یه چیز نگاه کنی هم نگاه نکنی، هم داری به لفظ نگاه میکنی، یعنی داری استعمال میکنی لفظ را، و هم نگاه نمیکنی، چون میگه که من استعمالم یک لحاظم یک لحاظ چیه؟ عالی و ابزاری هست و کاری به این ندارم، کارم به معنا. و ما داری که الا تناقضون، که حرف درستی نیست که هم نگاه کنی به لفظ هم نگاه نکنی. طبیعتاً اگر این اشکال بشود، میفرمان که علمای منطق جواب این رو دادن. عجابو ان لحاظ اللفظ آلتن، این که ما میگیم به این لفظ به عنوان آلت و ابزاری برای انتقال معنا نگاه میکنیم، این نگاه عالی معناش چیه؟ عبارتون اخرى ان لحاظ اللفظ به نفس لحاظ المعنا. اینجور نیستش که من به این لفظ هم نگاه کنم هم نگاه نکنم، به این لفظ دارم نگاه میکنم در همون نگاهی که دارم به معنا نگاه میکنم، لحاظ لفظ نگاه میکنم به لفظ، ملاحظه میکنم، در نظر میگیرم این لفظ رو با همون در نظر گرفتن معنا. وقتی من میگم کلمه قلم رو به کار میبرم، اینجوری نیستش که هم کلمه قلم رو ملاحظه کنم و در نظر بگیرم هم در نظر نگیرم، نه، در نظر میگیرم و در همون در نظر گرفتن معنا رو دارم منتقل میکنم. پس این لفظ من با همون در نظر گرفتن معنا داره از ذهن من خارج میشه. دو چیز نیست که شما بگی به لفظ نگاه کردی یا نگاه نکردی، نه، یک چیزن. لفظ من مندک و فانی در معنا شده، و مندک یعنی کوبیده شده، ریز شده، فانی یعنی فانی، فنا شده، فانی می شود این لفظ من در معنا. و واقعا تصور بکنید همه کلماتی که ما داریم به کار می بریم، اصلا به خود کلمه که ما توجهی نداریم، ذهنمون فقط داره معانی رو پشت سر هم ردیف می کنه و می خواد منتقل کنه، مسلسلوار برای انتقال هر معنایی کلمه مناسبی که بیان کننده اون معنا باشه رو استفاده می کنیم، می ذاریم پشت سرش. و هادا یشتم و مل غفلت ان، این چنین توضیحی که گفتیم با بحث غفلت کاملا جمع میشه و هیچ مشکلی هم نداره. یعنی من هم دارم به این لفظ توجه میکنم و هم توجه نمیکنم. چرا؟ چون فقط دارم معنا رو منتقل میکنم. و رد سبب صاحب الکفایه رحمه الله، مرحوم آخوند خراسانی، در کفایت الاصولشون بر همین مطلب یک نتیجه قشنگی رو هم بار کردن. و رتب صاحب الکفایه علی هذا، مترتب کردن بر این مطلبی که الان گفتیم لفظ فانی در معنا میشود، چیو مترتب کردن؟ استحالت استعمال لفظ فی معنیین. مرحوم آخون خراسانی در کفایه در بحث اینکه آیا می شود یک لفظ در دو معنا به کار ببره و به کار برده بشه و استعمال بشه، همین بحث رو استفاده کردن. فرمودن لأن لازم ذلك، لازمه این که شما بخوای یک لفظی را در دو معنا به کار ببری، مثلا شیر بگی، من منظورت از شیر هم شیر گاو باشه هم شیر آشپزخونه باشه. بری مغازه میگی آقا من شیر میخوام، یه دونه شیر بده. خب مثلا یه شیر آشپزخونه میذاره روی میز، میگی نه من وقتی گفتم شیر هم منظورم شیر آشپزخونه بود هم منظورم شیر گاو بود، یک لفظ را در دو معنا استعمال کردم. میگن این نشدنی. چرا؟ چون لازمه این که شما بگی یه لفظ را در دو معنا به کار بردم، لازمش چیه؟ لحاظ و لفظه فانیم فی هاز المعنا، لازمش این استش که لفظ شیر رو شما فانی در معنای شیر آشپزخونه به کار بردی و فی نفس الوقت و در همون لحظه یلحظ فانیم فی المعنا الاخر، در همون کاربردی که خواستی شیر رو در شیر آشپزخونه فانی شده باشه، خواستی در شیر گاو هم فانی شده باشه. بگی من شیر میخوام، هم منظور شیر آشپزخونه باشه هم یه پاکت شیر گاو باشه، و این نمیشه. و لا یعقل افناء الشیء الواحد مرتين فی وقت واحد، معنی ندارد و معقول نیست که کلمه شیر، این لفظ شیر، در همون لحظه‌ای که فانی در معنای شیر آشپزخونه شده، در همون معنا فانی در شیر گاو هم شده باشه. این نمیشه. اگر شما این لفظ رو به کار بردی و فانی در معنای شیر آشپزخونه شد، دیگه این لفظ تموم شد. درست؟ لفظ شیر اول تموم شد. گفتی شیر میخوام، منظور شیر آشپزخونه بود، دیگه تموم شد. یعنی یه شیر آشپزخونه میره برات. اگه شیر گاو هم میخوای، باید بگی من یه شیر میخوام، یه شیر میخوام. بله، شیر اول منظورم شیر آشپزخونه است، شیر دوم منظورم شیر گاو. اینطوری نیست. یا مثلا از اول بگی آیا آشپزخونه من دو تا شیر میخوام. بله، دو تا شیر میخوام، طوری نیست. چون داری میگی دو تا، یه شیر این است، یه شیر آن است. یه شیر گاو است، یه شیر آشپزخونه است. این دو تا کلمه است در حقیقت. اما اگر بگی که من شیر میخوام و منظورت از این شیر هم این شیر باشه هم اون باشد، استعمال لفظ در دو معناست و این درست نیست. برکردم این بس که فکر میکنیم چیز بیفایده هست، نه، توی بعضی از روایات و از کنم منابع فقهی اشاره هایی به این بس میشه و ممکن هست در اون موارد فقیه بخواد بر اساس همین مطلب بگه که از اونجایی که استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا ممکن نیست، مثلا این نتیجه از این روایت گرفته می شود. حالا بعد از همین مسئله که مرحوم آخون فرمودن که نمی شود یک لفظ در دو معنا به کار بره، این قلته. حالا شما اگر بخوای کلک بزنی و چیکار کنی، این دو تا شیرها رو، هم شیر آشپزخونه و هم شیر گاو رو، با هم بسته بندی کنی، یک مفهوم جامعی ازشون برداشت کنی و لفظ رو در اون معنا جامع به کار بری، آیا نمیشه؟ فاین قلت، اگر شما بگی ان بل امکان، همانا ممکن است، چیکار کنیم؟ توحید المعنیین، یکی کردن توحید، یکی دانستن دیگه توحید خدا، یعنی یکی دانستن خدا، یکی بدانیم این دو معنا رو، به جعله ما مرکبا واحدا شاملا لهما، دو تا معنای شیر را که هم شیر آشپزخونه است هم شیر گاو هستش رو با هم یه معنای مرکبی در نظر بگیریم و به تالی وقتی که اینا یه معنا شدن، سوفه یلحظ اللفظ، میتوانیم لفظ شیر را ملاحظه کنیم، فانی هم فی ذلک المرکب الواحد، فانی بشه در همون معنای جامعی که بین شیر گاو و شیر آشپزخونه هست. و خب لا اشکال فیه، در اینجا میبینیم که هیچ اشکالی ندارد. حالا ممکنه بگیم چه جامعی وجود دارد بین شیر گاو و شیر آشپزخونه، خیلی به زبان فارسی نرم، اما در زبان عربی مثالی که پایتابلو نوشتیم خیلی مثال خوبیه دیگه. یعنی مثلا وقتی کلمه عین رو به کار برن، هم برای طلا هم چشم هم چشمه، ما چگونه بگیم عین؟ مثلا اندی عینون، من یه عین دارم، منظورت از عین هم یه طلا باشه، هم چشم باشه، هم چشمه باشه، هم نقره باشه، هم معانی مختلفی که عین دارن. چیکار میکنیم؟ یه کلک میزنیم، همه این عینها معانی عین رو جامعی ازش میگیریم به عنوان شیء ارزشمند و قیمتی، که همه اینا قیمتی و ارزشمند هستن، وقت میگیم لفظ عین رو برای اون جامع به کار بردن. جواب میدیم که بابا خودت متوجه نیستی، دوباره برگشتی به همون فرض اولیه. چرا؟ چون لفظ رو داری در یه معنا به کار میبری، شما یک جامعه گرفتی به عنوان شیء ارزشمند، لفظ این رو داری در اون به کار میبری، پس شما هم باز برگشتی به اینکه لفظ باید در یک معنا به کار برده شود. قلتو صحیح ان هذا شیء ممکن، درسته، راست میگید، میتوانیم یه جامعه بگیریم و لفظ رو در اون جامعه به کار بریم، ولکنه خلف الفرض، این کار شما خلاف فرض خودته. خودت میخوایی بگی که من اومدم لفظ رو در دو معنا به کار بردم، انتظار این هستش که لفظ در دو معنا به کار رفته باشه، در صورتی شما که در دو معنا به کار نبردی، شما در یه معنا به کار بردی. فانه استعمال و فی معنا واحد ولیس فی معنی، شما وقتی که از همه این عینهای جامع گرفتی و لفظ رو در اون جامع به کار بردی، این هم باز استعمال لفظ در یک معنا شد نه در چند معنا. پس جنبندی این بحث و استعمال و اینها رو گذاشتیم. بحث بعدی در ارتباط با حقیقت و مجاز هست. طبق همین شکلی که روی تابلو می‌بینید، لفظی مثل شیر معنای اولیه و حقیقیش حیوان درنده هست، حیوانی که با شجاعت و ویژگی‌های خاصی هست. استفاده کردن از لفظ شیر یا اسد در این معنا میشه استعمال حقیقی، لحاظ لفظ برای انتقال معنای موجوده خودش. اما اگر بین این حیوان و اشخاص شجاع شباهت‌هایی وجود داشت و به اون اشخاص گفتیم شیر و اسد، این میشه یک استعمال مجازی و با واسطه. بفرمان ینقسم الاستعمال الی حقیقی و مجازی. عبارت ساده است، مطلبش رو هم قبلا بارها خوندید در منطق و جای دیگه. استعمال و کاربرد لفظ گاهی وقتا حقیقی است، گاهی وقتا مجازی. استعمال حقیقی چیه؟ و استعمال لفظ فی معناه الموضوع له، وقتی که من لفظ شیر را به کار ببرم برای منتقل کردن معنایی که الموضوع له، ضمیر را دقت کنید، فی معناه، استفاده کردن و استعمال کردن یک لفظ است در معنای خود اون لفظ. کدوم معناش؟ شیر دو معنا داره، یه معنای شیر جنگل داره، یه معنای آدم شجاع داره. دارم شیر رو در کدام معنا به کار برم؟ الموضوع له، الموضوع، خوب دقت کنید، الموضوع چیه؟ صفت هست برای معنا که خود الموضوع تشکیل شده از یک الف لام موصوله، یعنی الذی، موضوع رو تبدیل میکنیم به فعل مجهولش، وضع، یعنی الذی وضع له، یعنی اون معنایی که وضع اون معنا، از کنم ببخشید، وضع اون لفظ له، وضع شده از اون لفظ برای اون معنا، یعنی اون ضمیری که در الموضوع هست باید برگردونیم به این که بگیم اون لفظ وضع شده است برای این معنا. اگر لفظی را به کار ببریم در معنایی که این لفظ وضع شده برای همون معنا، ما لفظ شیر رو در مرحله اول وضع کردیم برای چی؟ برای حیوان جنگلی. اگر به حیوان جنگلی گفتیم شیر، این میشه یک استعمال حقیقی. و الذی یصح التعبیر عن ایضا بالمعنى الحقیقی، این شیر، این حیوان درنده، میشه معنای حقیقی شیر. اما استعمال مجازی چیه؟ و المجازی هو استعمال لفظ فی معنا آخره، که آخر خودش چیه؟ کلمه غیر منصرف هست، برای افعل هست، هم معنای وصفی داره هم وزن فعل داره، میشه غیر منصرف، در حالت جریش فتحه میگیره. فی معنا آخره غیر الموضوع له، استفاده کردن و استعمال کردن یک لفظ هست در معنای دیگری غیر از اون معنایی که این لفظ وضع شده بود برای اون معنا، که مثلا بیاییم در انسان شجاع به کار ببریم. ولدی یصح التعبیر عن ایضا بالمعنى المجازی، میتونیم به این انسان شجاع بگیم معنای مجازیش هست، به شرط این یشابه همون من بعض جهات. بالاخره این شیر، این انسان شجاع یه شباهت هایی باید با شیر جنگل داشته باشه که بهش بتونیم بگیم شیر، به مسواک که دیگه نمیگیم شیر. استعمال لفظ البحر مثلا فی غزیر العلم للمشابهت بینهما فی الغزاره، اگر مثلا کلمه دریا رو برای یک شخصی به کار بردیم که غزیر العلم هست، غزیر به معنای فراوان، لبریز، کسی که لبریز از علم هست، اگر بهش گفتیم ایشون دریا هستند، دریایی هست، این به خاطر شباهتی است که بین این شخص و دریا هست در چی؟ لبریز از علم بود، لبریز از چیزی بود. و از سومن لفظ من دون قرینه علا ارادت معنا المجازی، اگر یه لفظی رو ما به کار ببریم بدون اینکه قرینه‌ای داشته باشیم که معنای مجازی رو می‌خوایم بگیم، نه گفتیم که توی خیابون داشتم میومدم یه شیری دیدم، فینتقل الذهن الى معناه الحقیقی و یهمل علی، بلافاصله ذهن ما منتقل به کدوم معنا میشه، حقیقی یا مجازی؟ یه منطقه معنی حقیقی میشه، یه اشیه که تو جنگل باید باشه نه توی خیابون. لأن علاقت اللفظ به معناه الموضوع له علاقتون اولیه، چون اون ارتباط و همراهی که بین لفظ هست با معانی، ارتباط اولیش ارتباط با معنای موضوع له خودش داره، که در بحث ما مثلا شیر ارتباط داره با معنای شیر جنگل. به خلاف علاقتهی به معناه المجازی فانها ثانویه، درسته به آدم شجاع هم میگیم شیر، ولی به خاطر واسطه‌ای که این وسط خورده رب پیدا کرده کلمه شیر با انسان شجاع. این ناشعتون من شبه بین المعنى الموضوع له و المعنى الاخر، به خاطر شباهتی است که بین این معنایی است که لفظ مثلا شیر براش وضع شده و اون معنای دیگری که مجازی هست و عبارت باشه از انسان شجاع. و ازا کان لدینا لفظون، اگر ما حالا یه لفظی مثل فرض کنید همین حلقه که مثال زدم، حلقه هم معنای اولیه و حقیقیش حلقه ایست که انگشتری هست و دست میکنیم، هم به خاطر شباهت به این شکل حلقه های مطالعاتی رو هم بهشون میگیم حلقه. حالا اگر ما میخوام ببینیم که این لفظ معنای حقیقیش چی هست، توجه کنید که اول ذهن ما سراغ کدوم معنا میره و بعد با واسطه سراغ کدوم میره. فرمان که و اضافان لدینا لفظون، اگر لفظی مثل حلقه رو ما میشنویم و اردنا تشخیص معناه الحقیقی و تمییزه عن معناه المجازی، اگر میخوایم بفهمیم که این معنای حقیقی مجازیش چیه، از هم جدا کنیم اینا رو، فالوسیله لذلک یا تبادر، باید بیایم سراغ تبادر، یعنی ببینیم اول به سرعت کدوم معنا به ذهن ما میرسه. فالذی یتبادر من حق لفظ و ذاته، اون معنایی که به سرعت به ذهن ما میاد از خود این لفظ، حق یعنی عمق حقیقت، از حقیقت و عمق این لفظ، از عمق همین لفظ حلقه، تا شما میشنوی چه معنایی به ذهنت میرسه؟ خب المعنا الحقیقی، همون معنای حلقه‌ای که انگشتری از تو دست میکنیم به ذهن ما میاد. لأن تبادر کذالک یک شفا عن الوضع کما تقدم، قبلا گفتیم تبادر یعنی این که به سرعت معنای اول سراغ ذهن ما بیاد، این دلالت بر این دارد که این لفظ ارتباطش با این معنای اول برقرار شده. بعدن درسته به خاطر شباهتی که این معنای حلقه با حلقه‌های مطالعاتی داشته، به اونها هم گفتیم حلقه. بنابراین این هم یکی از کاربردهایی است که در بحث استعمال حقیقی مجازی میتوان داشت. بحث بعدی هم بحث ساده بود که دیگه حالا فرصتمون تموم شد. ساعت بعد که کلاس هستش داری؟ کلاس داری؟ یا مواسه داری؟ السلام علیکم و رحمت الله. سر ساعت شروع میشه اون کلاس؟ خب ادامه عبارت رو توجه بفرمایید. رسیدیم به اینجا که استعمال لفظ در همون معنایی که ابتدا براش در نظر گرفته شده و وضع شده بود رو بهش میگیم استعمال حقیقی، مثل این که بگیم شیر و منظورمون هم شیر درنده بیابونی باشه. و به خاطر شباهتی که هست بین این معنای شیر بیابونی با انسان شجاع، گاهی وقتا به انسان شجاع هم گفته می شود شیر. در اینجا اگر گفتیم شیر و منظورمون اون انسان شجاع بود، به این استعمال میگن یک استعمال مجازی. منتها در ادامه فرمان گاهی وقتا انقدر این استعمال مجازی زیاد میشه و کثرت پیدا میکنه که همون قضیه قرن اکید و همراهی قویه بین لفظ و معنا دیگه منتقل میشه به این معنای مجازی و تبدیل میشه به یک معنای حقیقی. قد ینقلب المجاز الى حقیقتن، گاهی وقتا معنای مجازی تبدیل به معنای حقیقی میشه. عرفنا ان اراده المعنى المجازی تحتاج الى قرینتن، دانستیم که اگر ما میخوایم معنای مجازی رو اراده کنیم از یه لفظی، نیازمند یه قرینه هستیم، چون لفظ رو اگر به کار ببریم بدون قرینه همه همون معنای حقیقی رو میفهمن. و نستدرک الان، اما الان نستدرک، نستدرک معنای تکمیل کردن بخش‌های جامونده از بحثه. تکمیل می‌کنیم بحثمون رو و می‌گیم که اینجوری نیستش که ما هر وقت نیاز به معنای مجازی و معنای دومی و به واسطه داشته باشیم حتما نیازمند قرینه باشیم. چرا؟ می‌گیم که ان هاذا وجیهون، این که شما گفتید استعمال و اراده معنای مجازی نیازمند قرینه است، زمانی است که اذا لم يحصل الاستعمال مع القرينه به شکل متکرر، هنگامی حرف شما درست است که استعمال لفظ به همراه این قرینش زیاد نشده باشه، متکرر و فراوان نشده باشه. پس چی میگن؟ میگن اگر که شما یک لفظی مثل اصل رو داری در معنی حقیقیش استعمال میکنی، خب این درسته، و بعد باید با قرینه بگی که من اگر میگویم شیر منظورم اون معنای مجازیش هست که عبارت باشه از یک انسان شجاع. اما گاهی وقتها انقدر این استعمال لفظ اثر یا شیر در انسان شجاع زیاد میشه که خود به خود تبدیل میشه به یک استعمال چی؟ حقیقی جدید. استعمال جدید و فراوانی اگر پیدا کرد تبدیل به یک استعمال حقیقی جدیدی میشه دیگه، مثل یک وضع تعینی که مثلا انقدر به شهر مدینه دیگه گفتن مدینه که براش علمی شد، علم جدید تعینی شد. بنابراین میگه فرمان که ان هاذا وجیهان، این که شما گفتید که استعمال لفظ در معنای مجازی نیازمند قرینه است، حرف درستی، اذا لم يحصل الاستعمال مع القرینه به شکل متکرر، هنگامی که این استعمال با قرینه که در معنای مجازی اتفاق میفته زیاد رخ نداده باشه، حرف شما درست. اما اذا کثره و تکرره، اما اگر اینقدر ما زیاد به کار بردیم لفظ شیر رو در معنای مجازیش، فقط تحصل و علاقتون جدیدتون بین اللفظ و المعنى المجازی، گاهی شاهد این هستیم که یه علاقه و ارتباط جدیدی بین اون لفظ شیر و معنای مجازیش که انسان شجاع باشه برقرار میشه. الاحد یسیر و موضوعا له، تبدیل میشه این انسان شجاع به معنای موضوع له خود شیر، تبدیل میشه به معنای موضوع له و یه معنای حقیقی جدیدی براش رخ میده. و یخرج المجاز الی الحقیقه، از اینجا به بعد دیگه استفاده کلمه شیر برای اینکه به یه انسان شجاع بگوییم شیر دیگه استعمال مجازی نخواهد شد، استعمالش میشه یک استعمال حقیقی. ولا تعود حاجتون بعد ذلک الی القرینه، دیگه از این به بعد لازم نیست حتما قرینه بگذاریم تا به انسان شجاع بگیم شیر، چون انقدر زیاد استعمال شده که براش تبدیل شده به یک وضع تعینی و حالت حقیقی پیدا کرده این معنای جدید. و یصطلح علی الوضع الحاصل به کثرت الاستعمال بالوضع التعینی، اصطلاحا اون وضعی که به دست می آید با کثرت استعمال و کاربردهای متعدد بهش میگن وضع تعینی. وضع تعینی رو خوندید دیگه توی قبلنا. بینما در حالی که، بینما یعنی در حالی که، در حالی که علی ما یحصل به فعل الواضع من البدایه بالوضع تعینی، علا جار مجرور متعلق است به چی؟ اون یصطلح های اول خط، اصطلاح می شود اون وضعی که با کثرت استعمال بهش میگن وضع تعینی، مثلا فرض کنید جبهه دوم خرداد، درست؟ گروهی که دوم خرداد شد اسمشون اینجور نبود که خودشون اسم خودشون رو بزنن دوم خرداد، اینقدر مردم بهشون گفتن اینا دوم خردادی فکر میکنن و گرایشات دوم خرداد دارن، یواش یواش اسمشون شد جبهه دوم خرداد. بینما در حالی که الا ما یحصل به فعل الواضع من البدایه، در حالی که اصطلاحا اونی که خود واضع از اول میاد اسم خودش رو انتخاب میکنه بهش میگن وضع تعینی، مثل جبهه پایداری، مثلا جبهه پایداری خودش از اول یه گروهی نشستن اسم خودشون گذاشتن جبهه پایداری، اعلام هم کردن، این میشه وضع تعینی. اونی که افراد زیاد به کار میبرن بدون وضع، یواش یواش وضع تعینی و کثرت استعمال پیدا میکنه، حالت تعینی. و حصول الوضع به کثرت استعمال شیء وجیه، شیء صدر از همین نقطه به قول معروف یه گریزی میزنن به اون مبنای خودشون که چند صفحه قبل خونده بودیم. یادتون هست قبلا گفته بودیم که وضع عبارت هست از چی؟ مشهور میومدن میگفتن وضع عبارت از همون قرارداد. مرحوم شهید صدر فهمیدن نه خیر، وضع عبارت از قرن اکید و همراهی بین لفظ و معنا. اینجا استفاده میکنن میگن این مطلب همون نظریه من رو تایید میکنه. و حصول الوضع به کثرت الاستعمال شیء وجیهان، این که ما به وضع رو با کثرت استعمال شاهد باشیم، این که وضع را با کثرت استعمال شاهد باشیم، مسئله کاملا موجه و درستی است. و یمکن تفسیره به سهوله، خیلی راحت میتونیم به راحتی این رو تفسیر کنیم که چگونه شد که اینجا وضعی به وجود اومد به جبهه خرداد. دیگه میگن خودمون خرداد آیا وضع رخ داده؟ جلسات میگن بله. خیلی راحت ما میتونیم اینو تفسیر کنیم. چطور؟ بناء علی ما سرنا الیه فی حقیقت الوضع، بنا بر همون راهی که سرنا سارایتی رو دیگه چهاردهمش میشه سرنا، سرتو سرنا یعنی همون راهی که ما رفتیم، فعل تام میشه نه فعل ناقصش، فعل تام میشه یعنی راهی رو رفتن. راهی که ما رفتیم راهی بود در بحث حقیقت وضع، گفتیم حقیقت وضع عبارت از قرن اکید و معنا همراهی قوی بین لفظ و معنا. در بحث حقیقت وضع من شهید صدر مگه نگفتم که حقیقت وضع و انه القرن الاکید، که حقیقت وضع عبارت از همراهی بین لفظ و معنا. خب الان تو همین بحث وضع تعینی شاهد این مطلب هستیم. اذ کثرت الاستعمال ولو مع القرینه، اینکه شما هی بیای استعمال کنی لفظ اسد رو در معنای انسان شجاع حتی با قرینه استعمال کنی، قد توجب الوصول الى مرحله القرن الاكيد بین اللفظ و المعنا. انقدر هی میای به انسان شجاع میگی شیر و اسد، یواش یواش یه قرن اکید و همراهی قوی بین این شیر و انسان شجاع پیدا میشه. وقتی همراهی قوی پیدا شد دیگه نیاز به قرینه نداریم. به حیث لا یحتاج فی الانتقال الی المعنا عند سماع اللفظ الی قرینه، دیگه احتیاجی پیدا نمی شود وقتی میخواد انتقال پیدا بکنه ذهن ما عند سماع اللفظ. ذهن وقتی لفظ رو شنید، لفظ شیر رو شنید، دیگه منتقل به معنا میخواد بشه، دیگه نیاز به قرینه ای نداره. الان من مثلا میگم سیریش بگم، شما چی میبینید؟ چی متوجه میشی؟ یه آدم خیلی لجوج و خیلی آره خیلی آدمی که اینجا آره مصره. این دوره زمانه ما کلمه سیریش رو میگیم اصلا نمیفهمیم سیریش چی بوده. قبلنا با استخون و اینجور چیزها میومدن اتارش رو میگرفتن، یه چسبی میساختن به عنوان سیریش به کار بردن. ولی امروزه اینقدر ما به صورت مجازی این لفظ سیریش رو در آدم مصر رو لجوج به کار بردیم، دیگه اصلا معنای حقیقی فراموش شده، لفظ سیریش حقیقت پیدا کرده در این معنای انسان جدید. و میفرمان این همون تایید میکنه همون معنای قرن اکیدی که من شهید صد میگفتم. و هذا بخلاف علی مسلک الاعتبار، میفرمان که از اینجا دارن اشکال به این مشهوریا میگیرن. میگن مشهور، یادتون هست شما میگفتید که وضع عبارت از قرارداد. خب اینجا چه قراردادی رخ داده؟ قراردادی رخ نمیده. وقتی که مردم زیاد به کار میبرن قراردادی رخ میده؟ نه. و هذا بخلاف علی مسلک الاعتبار، مسلک اعتبار یعنی همون مبنای مشهور که میگفتن وضع عبارت از قراردادی که واضع انجام میده، ای اعتبار الواضع اللفظ سببا لتصور المعنا. مشهور میگفتن وضع عبارت از اینکه واضع قرارداد کند که این لفظ را برای معنا به کار ببرد. شهید صدر گفتن طبق حرف شما نمیتونید اینو قشنگ توضیح بدید و توجیه کنید. فانه علیه هوش برمیگه به همین مسلک اعتبار و همین راه قراردادی که مشهور میگفتن. بنابر حرف شما مشهور یا یشکل تحقق الوضع به کثرت الاستعمال، اشکال پیش میآید، اشکال میشود در اینکه چگونه کثرت استعمال میتونه باعث وضع بشه. شما مشهور یا میگفتید که وضع عبارت از قرارداد، آیا مردم میان به یه دی میگن دوم خردادی، این باعث قرارداد میشود؟ واسه قرار داد که نمیشه. فَإِنَّ الْاِعْتِبَارَ لَا يَتَوَلَّدُ بِذَالِكَ، این که مردم بیان به یده بگن دو خدات که باعث قرار داد نمیشه. کما یأتی فی الحلقه الثانیه تحت عنوان الوضع تعینی و تعینی، فرمان در آینده تو حلقه ثانی هم خواهیم خوند مجدد این مطلب رو که هیچ وقت کثرت استعمال نمیتونه باعث قرار داد بشود. پس حرف شما مشهوریا با همین وضعهای تعینی نقض میشه، چون شما میگید وضع عبارت از قرارداد و بعد میگید مردم که زیاد استعمال کنن خودش باعث قرارداد میشود. باعث قرارداد نمیشه، باعث انس ذهنی میشه. پس این تعیین میکنه همون مبنای من شهید صدر رو که وضع رو تعریف کردن به انس ذهنی و قرن اکید و همراهی بین لفظ و معنا. بله، مردم که زیاد به یه عده بگن دوم خردادی، این باعث همراهی لفظ و معنا میشود و من شهید صدر اسم همین همراهی لفظ و معنا رو اسمشو گذاشتم وضع و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، عبارت از یک وضع تعینی که ناشی از کثرت استعمال هست. السلام علیکم و رحمت الله. Wow.